بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظله مورخه 27/11/1380 مطابق با 3 ذی‌الحجة الحرام 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام الرضا.
باید بحثش بیاد جلو.
بارها
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحثمون در مسئله سوم بود. دو سه مسئله مهم مونده از باب رضا، انشاءالله تمام کنیم و بریم سراغ محرمات و المصاحره. بحث در مسئله سوم بود، برمیگردیم به مسئله دوم. اشکالی عده‌ای از آقایون داشتن، من به صورت این قول مطرح میکنم و جواب عرض میکنم. در مسئله دوم بحث در این بود، دو برادر با دو خواهر ازدواج میکنند، هر دو صاحب فرزند میشوند، هر دو بچه شیرخوارند. مصلحتی ایجاب میکند که این دو بچه رو با هم ازدواج کنند. صغیره و کبیره از این برادر، ببخشید، صغیره ابن صغیر، صغیره ابنه و صغیر ابن از دو طرف، صغیر و صغیره ابن و ابنه با هم ازدواج کردن به اذن ولی. تمام شد این ازدواج. بنابراین دو برادر زوجه اینها دو خواهر، دو فرزندم پیدا کردن که این دو فرزند صغیر و صغیره زوج و زوجه شدن. حالا اگر مادر بزرگ یکی از این دو مرد، دو برادر، فرق نمی کنه، مادر بزرگ هر دو شده، مادر بزرگ اونها یکی از این صغیر و صغیره رو شیر بدهد. گفتن عقدش باطل میشه، عقد اینها با هم باطل میشه، این صغیر و صغیره عقدشون با هم میکنه. مادر بزرگ این صغیر و صغیره، مادر دو برادر یا مادر دو خواهر، چه مادر بزرگ این صغیر و صغیره میشوند. درست شد؟ یکی از این دو رو شیر بده، عقدشون باطل میشه. چرا؟ چون اگر مادر بزرگ پدری شیر دهد، این شخص که شیر خورده اگر پسر است عمو می شود، اگر دختر است عمه می شود. و اگر مادر بزرگ مادری اونها شیر داده، اگر پسر است دایی می شود این صغیر، و اگر دختر است خاله می شود. این گذشت. و اما این قول که بود، این بود که خب علاوه بر این که عقد فقیر و صغیره به هم میخوره، داخل در مسئله لاینکه و ابو المرتضی فی اولاد صاحب لبن هم میشه، عقد مادرش هم به هم میخوره. عقد صغیر و صغیره که به هم میخوره، مادر این بچه شیرخوار هم عقدش فاسد میشه. هم بچه عقدش فاسد شد، هم مادر بچه. چرا؟ چون داخل در مسئله لا ینکه و ابو المرتضی فی اولاد صاحب لبن میشه. و چرا امام اشاره نکردن به این مسئله در اینجا؟ قلت و جواب میدهیم، حق است که در یک شق مسئله عقد مادر هم باطل میشه، اونجایی که مادر مادر شیر داده باشه نه مادر پدر، یعنی جده امی شیر داده باشد، دو تا عقد باطل میشه، هم عقد فقیرین باطل میشه، هم عقد مادر بچه شیرخوار اگر اون کسی که شیر داده مادر بزرگ امی باشه، جده امی باشه. چرا؟ چون داخل می شود در لاینکه و ابو المرتضی که اولاد صاحب لبن. اما اگر مادر بزرگ عمی باشه عقد باطل نمیشه، چون داخل میشه در همون چیزی که قبلا می گفتیم اشکال ایجاد نمی کنه. پس در یکی از دو شق مسئله علاوه بر فساد عقد فقیرین، عقد مادر بچه شیرخوار هم در یه شق باطل میشه. اما چرا امام اشاره نکردن؟ با دونیم در مقام بیان از این جهت نبودن، در مقام بیان از این جهت نبودن، ولو سزاوار بود اشاره می کردند. این انقلت و قلت. و اما مسئله سه، مسئله سه گفتیم دنباله بحث زوجه کبیره و صغیره، از دو جهت بحثه. در زوجه صغیره و کبیره وقتی به خاطر رضا باطل شد عقد کبیره یا صغیره، اولا مهر چه می شود؟ ثانیا اگر مهر تعلق می گیره کی ضامنه؟ کی ضامنه؟ بنابراین در زوجه کبیره و صغیره اگر عقدشون باطل شد به واسطه شیرخواری، آیا مهری تعلق میگیره یا نمیگیره؟ ثانیاً اگر تعلق میگیره کی ضامن این مهره؟ کی باعث و بانی این کار شده؟ کی این ضرر به این شوهر زده؟ اجازه بدید من اینجا عبارت امامو بخونم، مثل اینکه مسئله طوریست که اگر نخوانم صاف وارد مسئله نمیتونیم بشیم، برای اینکه علا بصیرت بیشتری باشیم. المثل تو سالسه، اذا حصل الرضا التاری، هنگامی که رضا تاری، تاری بر چی؟ تاری بر عقد، یعنی بعد از عقد رضا شد، کبیره و صغیره عقدشون خونده بودن، شیر دادن بعد العقد بود. اذا حصل الرضا التاری، تاری بر عقد، المبتل لنکاح، باعث بطلان نکاح صغیر و کبیره شد. فاما سه صورت داره، ان یبطل نکاح المرضعه به ارضائها، یا نکاح مرضعه باطل میشه، یعنی کبیره، اما ان یبطل نکاح المرضعه یعنی کبیره به ارضائها، کما فی ارضاء الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة. کبیره شخص صغیر چیز کرد، ارضاء کرد، نکاح خودش باطل شد به نسبت الى نکاحها، یعنی نسبت به نکاح خودش، پس نکاح خودش باطل شد. این بطلان نکاح مرضعه یه صورت. صورت دوم بطلان نکاح صغیره است. و اما ان یبطل نکاح المرتضعه، یعنی باطل میشه نکاح صغیره. کالمثال، مثل هم مثال سابق، به نسبت الى نکاح صغیره، همون مثال بگیریم. در اونجا از نظر کبیره نگاه کردیم، حالا از نظر صغیره، چون هر دو باطل میشه. پس گاهی از دیدگاه کبیره نگاه میکنیم، گاهی از دیدگاه صغیره. این دو صورت. یا نه، یه شخص ثالثی میاد در این وسط شیر میده، کار خراب میکنه، مثل مادر بزرگ، جده مادری که بیاد نوشه شیر بده، باعث چی میشه؟ باعث میشه که دخترش عقدش باطل میشه. شخص ثالث که جده مادری هم شیر داده نوه رو، باعث بطلان عقد دختر شده. اینم صورت سوم. و اما ان یبطل نکاح و غیر اما کما فی ارضاء الجده من طرف الام، جده مادری، ولد بنتها، یعنی نوه دختری را. خب این سه صورت، این موضوع حکمش چیه؟ و ظاهر بقاء و استحقاق زوجه للمهر فی الجمیع، ظاهر این است که زوجه استحقاق مهر پیدا میکنه در هر سه صورت، صغیره، کبیره و اون بنتی هم که به خاطر ارضاء مادر بزرگ باطل شده عقدش، همشون مهرشون رو میگیرن به سلامتی. الا فی صورت الاولا، ایشون نسبت به صورت اولا تردید دارد، اونجایی که خودش باعث شد عقد خودش باطل شد، کبیره باعث شد عقد خودش باطل بشه و خودش عامل بطلان بوده. الا فی صورت الاولا، فیما اذا کان الارضاء و انفساخ العقد قبل الدخول، تازه اینم اگر بعد از دخول باشه مهر میبره، اگر قبل از دخول باطل بشود مهر کبیره، خودش باعث شده. بله، بعد از دخول خودش باعث شده، ولی به دخول مستحق مهر شد. بله، ولی با دخول مستقر میشه، با عقد مستحق میشه، ولی با دخول مستقر میشه. دخول که شد لا یکون البوز مجانیان، حتما باید یه مهر بهش بده، چون دخول کرد، ممکن 5 سال هم گذشته. قبل نه فرض کنیم نشده، حالا اون نشده. اجازه بدید فقط یه سوال به جای این سوال ها میکردین بهتر بود که خب اگر دو خودی نشده این چطور بچه دار شده این حاج خانم؟ از طریق جذبه مثلا رحم بوده یا علت دیگری من قبل بوده؟ بله؟ صحبت به نصفه و کامل بحث نیست، فعلا میگیم اصل رحمه میبره، بعدم میگیم کامله. چرا؟ به علت این که فسخ و انفساخ موجب تنصیف نیست، طلاق است که موجب تنصیفه. موت رو بعضی ها دانستن، ما گفتیم حق این است که موت مناسب نیست. حالا میرسیم به خدا حسنه کن فین نفیها تعملن، در این صورت اولا قبل از دخول تأمل است که این مهر گیرش بیاد، خودش باعث شده. حالا که تأمله بگیم سوال کنن، احتیاط این است که در صورت اولا هم زوج و زوجه نسبت به من سوال کنن، راضی بشن به چیزی. فل احوتو التلخص و التخلص و به صلح دلل احوه پامیزان بالاتر. در جمعی صور ممکنه مهر نباشه، در همه صور صلح کنن، ولو فتواهیشون داد به این که مهر هست، ولی چون قولی داریم به این که مهر نیست و شاید اون قولم قوی باشه، ایشون اعتیاد میکنن. بل الاحوت و زالد یعنی صلح فی جمیع صور در هر سه صورت، صغیره کبیره شخص صالح و مستحبی. و ان کان الاستحقاق اقرب، این استحقاق اقربه به هر سه صورت میخوره یا به صورت اولایی که محل بحث بود؟ دو تا احتمال داره. یه احتمال داره که به هر صورت بخوره یا به صورت اولا که محل بحث بود، تفاوت چندانی در نتیجه نمی کنه. خب تا به اینجا مسئله اولا بود، فرع اولا بود از مسئله سه. یعنی صورت اول نه، اون بعیده دیگه. و هل تزمانو شاخه دوم مسئله، حالا مهر لازم شد، اگه گفتیم مهر نمیاد هیچی به هیچی تمام، اما اگه گفتیم مهری واجبه، کی باعث و بانی این مهر شده که این شوهر بیچاره زنش از دست بده مهرم بده؟ و هل تزمن المرضعه، مرضعی که این بی اعتیادی رو کرد عالمن یا جاهلن این کار کرد، هل تزمن المرضعه ما یغرمه الزوج من المهر، آیا ضامن اون غرامتی که زوج از ناحیه مهر میدهد؟ قبل دخول، بعد از دخول باشه که خب استفاده از اون زن کرده باید بده. قبل دخول چی؟ فی ما اذا کان ارضاء ها مبتلا، در اون جایی که ارضاء او سبب ابطال شده لنکاح غیرها، یعنی با اسبانی شخص ثالث بوده، تو مادر بزرگ چرا آمدی در این وسط این کار را کردی تا این شخص خسارت ببینه این شوهر و نکاح دخترت باطل بشه؟ قولان، ایشون این دعوا رو بود فقط تو مسئله سوم، در حالی که دعوا خواهیم دید مناسب به صورت سوم نیست، در صور دیگر هم دعوای زمان میاد. ایشون در حالت سوم که شخص ثابت میاد باعث بطلان نکاح میشود، می فرماید دو قول است که آیا زامن می شود یا نه. اقواهم العدم، اقوا این است که زامنن نمیشه. تمام کاسه کوزه ها بر سر زوج شکسته می شود، همسرش از دست داده، محرم باید بده، دادش هم به جایی نمیرسه. و الاحوال از تسالو، احوال مستحبه این است که تسالوی بکنند، اون باعث و بانی و زوج با هم تسالوی کنند. من صورت مسئله رو خوندم که کاملا علا بصیرتن باشید، حالا وارد شرح مسئله می شدم. خب این مسئله از مسائل اختلافیه، هم راجع به مهر اختلافه که آیا تعلق میگیره یا نمیگیره، هم راجع به زمان علا فرض تعلق. پس هر دو اختلاف، هم تعلق مهری میگیرد یا نه، و هم اگر تعلق گرفت کسی ضامن هست یا نیست، هر دو خلافی. ببینیم منشأ خلاف چیه. اما در مسئله اولا که مهر تعلق میگیره یا نه، قائلین به این که تعلق میگیره نمیگیره، دلیلشون دو چیزه. قائلین به این که مهر نداره دلیلشون دو چیز. دلیل اول مقتضای قاعده است، قاعده در باب فسخ و انفساخ این است که مهر نیست. قاعده در باب فسخ و انفساخ این است که مهر نیست. در عیوب مهر نیست، اگر انفساخ باشه در ما نهنفی هم که رضا است مهر نیست. چرا؟ برای اینکه جدای زن از مرد روز چهارشنبه گفتیم سه حالت داره، روز سه‌شنبه جدایی مرد از زن سه حالت داره، اما به طلاق است و اما به موت و اما به فسخ و انفساخ. فسخ و انفساخ یکی ما میگیریم مثل هم. ان کان به طلاق بلا اشکال مهر هست، یا قبل از دخول نصف مهر یا بعد از دخول تمام مهر، صریح قرآن که می فرماید و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فنصف ما فرستم، اگر طلاق بگید قبل از دخول نصف. قضیه شرطیه مفهوم داره یا نه؟ و این طلقتموهن بعد از دخول باشه، یعنی غیر قضیه شرطیه، در اینجا بعد از دخول باشه کل ما فرستمه. پس از خود این آیه هم قبل از دخول استفاده می شود، هم حکم بعد از دخول. مثلا اجماعی بین تمام علمای اسلام شکی درش نیست که طلاق قبل از دخول منصفه، بعد از دخول تمام مهره. این طلاق. و اما اگر به موت باشه، حالا اجازه بدید من دونه دونه دارم وارد میشم. قرآن صریحا میفرماید اگر عقد خونده اید و بعد طلاق قبل از دخول دارید نه. قرآن میگه، یعنی شما در مقابل قرآن میخوای اجتهاد کنی؟ دلیل بالعقد تمام مهر میاد اما به طلاق نصفش برمیگرده. این عبارت که میگیم از طلاق و منصف، یعنی تا به حال تمام مهر بوده، بالعقد تمام مهر اومد. از طلاق منصف بر میگرده، بر میگرده. پس این بحثی نیست. و اما بالموت، در صورتی که بمیرد زوج یا زوجه قبل از دخول یا بعد از دخول، تکلیف مهر چیه؟ در اینجا دو قول است که اینجا جای بحثش نیست، در باب مهر انشاءالله میرسد. فقط من دو قول رو میگم، روایات متعدد دعوای شدیدی هست. یه روایت نبینید به من بگید آقا بعضی روایات میگه تلفیف میشه، محل دعواست، طرفین هم عدلی دارن. بعضی میگویند بالموت تمام مهره، خواه دخول باشد خواه نباشد. بعضی میگن بالموت، اگر دخول باشد تمام مهر، نباشد نیز. یعنی موت رو مثل طلاق دانستن، بعضی موت رو مثل طلاق دانستن، بعضی موت رو مثل طلاق ندانستن. و ما از اون کسانی هستیم که میگیم موت منصف نیست. ادله داریم در جای خودش انشاءالله که در موت تنصیفی نیست، تمام مهره چه دخول باشه چه نباشه. حالا من تکرار میکنم، میگم اینجا جای بحثش نیست. ایشون دو مرته بدون اینکه عدل در دیده باشه میخواهد خودم قضاوت کنه. و اما سومی که محل بحث ماست، اینجا هرچی این قول دارید اینجا، سومی این است که اما بالفرض فسخته بگن مثل باب عیوب، و اما بالانفساخ مثل رضا، شیر خود منفسخ شد، جدا شدن از هم. در اینجا آیا مهری هست یا نیست؟ در اینجا عده‌ای میگن مقتضای قاعده عدم مهر، که صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد، از کسانی است که تمایل به این قول پیدا کرده و به اصطلاح داده سخن رو در این مسئله داده، دیگران هم کم و بیش در سایه ایشون راه رفتن. بیانشون هم اینه، میگن فسخ در هر معامله معنیش این است که کل واحد من العوضین برمیگرده به جای خود. معنی فسخ اینه، شما اگر خانه رو فروخته اید بعد فسخ میکنید، ثمن برمیگرده به مشتری، مثمن برمیگرده به بایه. طبیعت فسخ اینه، ماهیت فسخ اینه. فسخ این است که شما به هم میزنید معامله را، یعنی کل واحد یرجع الى اصله. هذا مفهوم الفسخ و ماهیت الفسخ. درست؟ بنابراین وقتی که این ازدواجم که نوعی معامله است به هم خورد، زن صاحب اختیار وضعش هست، مردم صاحب اختیار مهرش هست. یه خورده خلاصه حوصله کنی تازه کرد. حالا من این قول پشت سر هم جدا کردم مسائل از همه به این قول که کاملا این مسئله روشن بشه، چون این مسئله تنها اینجا محل ابتلا نیست. چقدر باب رضا نیست که بگی محل ابتلا نیست، در باب عیوب یه دعوای مهمی. خب باید اونجا هم ما مسئله رو حل بکنیم، و جاهایی که فسخ و انفساق ولو بالخیار، زن برای خودش خیاری قرار داده که فسخ کنه. ما میگیم خیارات در نکاح هم میان، خیار شرط گفته تو اگر ازدواج مجددی بکنی من خیار فسخ دارم، میتونه طلاق هم نیست، خیار فسخه. آیا در مواضع خیار فسخ، آیا انفساخ فسخ فسخ مهری یا نه؟ ماهیت فسخ رجوع کل من العوضین الى محله بناهن علا زاله، باید قائل بشوید به این که مهر برمیگرده به زوج، بزن و اختیار زوج. انقلت، حالا من انقلت ها رو میگم، وقتی تمام شده چیزی تو ذهنتون موند بگید. انقلت اول این است که آیا فسخ منهینه یا من اصله. این هم مسئله مهمی است در همه ابواب معاوضه. وقتی ما یه چیزی فسخ میکنیم از حالا به هم میخوره یا از دیروز که عقد کردیم یا از پارسال که عقد کردیم، از که به هم میخوره؟ ثمرش هم خیلی واضحه. اگر بگیم از حالا به هم میخوره، اون منافع قبلی، نماعات قبلی، مال همون صاحبش هست. نماع مسمن مال مشتری، نماع سمن مال بایه. اما اگه بگیم من اصل به هم میخوره، فسخته یا حالا اثر میذاره، دیروز معامله به هم بخوره، وقت نماعات هم بر میگرد. مسلمه که فسخ منهین لا من اصل. در بیم هم تو بیم اگر شما فسخ کردی از امروز به هم میخوری. کرایه های دیروز نمیتونی از من بگیری آن دیروز به هم خورده کرایه رو بده، نه. از اون زمانی که خیار فسخ داشتی فسخ کردی، ولی بعد از یه سال فسخ کردی، از حالا به هم میخوری. کرایه‌های خانه دیروز و یه سال گذشته از من نگیر، وقت مال من بوده. بنابراین فسخ من الحین لا من العهد، این هم مسلم بگیری تو در جای خودش برسی. خب انقل اگر فسخ من حین لا من عهد، چرا مهریه برگرده؟ چرا مهریه بر نمیگرده؟ چون مدت این زن اون بوده، در مقابل زن بودن، خب باید مهر بهش بده. یه روز، دو روز، یه سال، دو سال زن اون بوده، بنابراین مهر هم باید بهش بده. منهین به هم خورده؟ هیچ، منهین به هم خورده فرضه داری؟ قول نه، جواب میدیم. آقا در تمام معاملات فسخ منهینه، نه فقط در عقد نکاح. پس در اونجا هم بگید سمن بر نمیگرد به بایه. اگر کسی خانه ای را معامله کرده بود و خیار شرط گذاشته بود بعد از یک سال، بعد از آن که فسخ کردن خانه بر میگرده به مالک اصلی، آیا پول بر نمیگرده؟ اونجا هم فسخ منهینه. نماعات بر نمیگرده. اگر این خانه توش نشسته یه سال، کرایه نمیده به خاطر نشسته بودن. اگر مهر نماعاتی داشته، مال زوجه است. مهر کمیشه پول نیه و خانه زوجه از نماعات این مهر استفاده کرده، اینا بر نمیگرده. اما اصل مهر باید برگرده. خوب دقت کردی؟ پس انقض پس از هینه و بنابراین مهر نباید برگرده. قلنا همه جا فسخ من هینه و بر میگرده عوضین سر جای خود، نماعات بر نمیگرده. فعلا هزا اگر مهر نمایی داشته از مال زوجه است، و اگر نداشته هیچ، باید اصل مهر از زوجه برگردد به زوج. این قلتا چه درسی بود؟ حالا میرسیم راجب دخول میرسیم. انقلت دوام، این حرف شما در صورتی صحیح هست که دخولی حاصل نشده باشه. خب اگر دخولی حاصل شده، بازم مهر برمیگرده قلنا اگر دخول حاصل شده بر نمی گرده. چرا؟ چون عدله داریم، روایت داریم، چندین روایت داریم. وله المهر بمستحل من فرجها، فردا می خونیم انشاءالله. وله المهر، اجازه بگید، قاعده اولیه ممکن کسی بگه به دخول هم مهر نداره. چرا؟ به علت اینکه زوجه از نماعات استفاده کرده، زوجم استفاده کرده، حالا هر دو برمیگرده. ما اگر در دخول میگیم برمیگرده، بازم قاعده اولیه این نیست، نباید مهر بده به دخول، مگر زوجه از نماعات مهر استفاده نکرده، اون زوجم استفاده کرده. ولی روایت متعدد داریم، تعبد اینجا و لحل محرو بمستحل من فرجها. معنیش این است که اگر کسی با دیگری اجازه، اگر کسی با دیگری یه خود حوصله بکنی تا من بگم، یه خود حوصله کنی، اگر معنیش این است اگر کسی با دیگری ازدواج کرد، عشرات میلیون مهریه بود، یه بار دخول حاصل شد، بعد به علتی منفسخ شد، باید هیچی از 20 میلیون بر نگرده، تمام باید بدیم زن. و لحل مهر ظاهرش مهر المسماز بمن تحل من فرجها. یه مطلبی است که خیلی در جای خودش مشکل به نظر میرسه، که آیا و لحل مهر بمن تحل من فرجها یعنی مهر المسما مخصوصا در زمان ما که عشرات ملائم می شود، آیا باید بده؟ یا در مثل زمان ما و در حل مهر مستحل من فرجها یعنی مهر المثل بده، مهر المثل بده، آیا مهر المثل بدهد یا ندهد؟ درست؟ این هم راجع به این مسئله. بنابراین اجازه بدید من چون وقت تمام شده میخوام یه تذکرم بدم، مسئله رو تمام بکنم. ما میگیم اگر دلیل تعبدی نبود و لحل مهر به مستحل من فرجها نمیگفتیم، و تازه اونجا هم که میگیم آیا مهر المثل میگیم یا مهر المسما میگیم، اون در باب مهور یحتاج الى بحث که این مهریه های سنگین چه میشود. و اما تذکری که میخواستم بدهم این است که جلد سوم کتاب اخلاق در قرآن ما منتشر شد. این سه جلد کتاب اخلاق و هر کی داشته باشه 5 سال میتونه منبر بره. و من نمیخوام بگم، چون از خودم کامل ترین کتاب اخلاقی است که فعلا در فارسی یا عربی داریم. این سه جلد، جلد سوم ما گفتیم 200 جلد به نصف قیمت و آیون بدن، کسانی که مایلن قبلن تهیه کردن میتونن برن از این 200 جلد در اونجا استفاده کنند و به نصف قیمت جلد سوم بگیرن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه. حالا
چرا جواهر داره؟ اشاره فقط داره. یه بحث رو مثلا که آیا زمین اجازه خارج بشه؟
داره. معلوم شد.
نه معلوم شد.
داره.
اشاره نسبتا
مخالف.
اون مردی بود در ارتباط با مسائل